است که بگوییم رمضان المبارک برای همه ما و شما پر از برکت و نور و نورانیت باد. طاعات و عبادات همه ما و شما هم قبول باشه. به همراه همکارانم آماده این برای تقدیم برنامه دیگر از مجموعه ماه نو. اگر برای بار اول دارید این برنامه رو میشنوید، خبر میکنم که ماه نو ویژه افطار امسال هست از رادیو جوان و هر روز فعلا حدود 7:30 شروع میشیم یا 7:30 شروع میشه تا حدود 1 ساعت کمی هم بعد از افطار خدمتون هستیم. امیدواریم که بتوانیم فرصتی مناسب رو تأمین کنیم، هم برای خودمون هم برای شماها، که حالی خوشتر و با روحتر داشته باشید برای رسیدن به لحظه طلایی افطار. مثل برنامه های پیشین آماده هستم تا برنامه رو با گفتگویی کوتاه به عنوان ورود به موضوع بحث این برنامه آغاز کنم. در خدمت یار ثابت برنامه جناب آقای مهدی دربانی هستم. سلام آقای دربانی، شامگاه نیک، طاعتتون قبول و ممنون از تشفرمید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به شما و طاعت همتون قبول باشه. سلام عرض میکنم به همکارانمون در پخش و به شنونده های عزیز و خواهش میکنم که در این لحظات ارزشمند ما را از دعای خیرشون فراموش نکن.
متشکرم. لابد برای بیان موضوع و تیتر این برنامه هم نیاز داریم که دعای امروز رو بشنویم، نه؟
بله، چون ما تیترها و موضوعات رو از دعاها به دست آوردیم. اجازه بدید اول
خواهش میکنم به اذن الله بشنویم. آیا امر به خوبی ها و معروف و نهی و بازداشتن از بدی ها و ناپسندی ها برای آرامش در زندگی ضروری است، یا اینکه ابدا از این کارا نکنیم چون ممکنه فضا رو ناآرام کنه؟
اون چه که ما در جامعه میبینیم این که اگر کسی به دیگران بگه این کارو بکنید، این کارو نکنید، معمولاً اذیت میشه. میگن آقا به تو چه ربطی داره؟ این امور شخصی منه. من دلم میخواد اینجوری زندگی کنم. هر کسی تو قبر خودش میخوابه. صحبت این شکلی. ولی از طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم دعوت به کار خوب و پرهیز و تذکر در مورد کار بد یکی از نکات خیلی مهم دینیه. یعنی اگر ما این کارو نکنیم توبیخ میشیم. مثلا روایت به این مضمون میفرماید که اگه شما این کارو نکنید در جرم اون آدم خلافکار شریکید. یا در جای دیگه میگه که اگه همه خوبی ها رو جمع بکنیم در برابر امر به معروف و نهی از منکر مثل آب دهانی است در برابر دریا. اینقدر برای این مسئله اهمیت قائله. خب واقعا چرا؟
این چه تعبیر، چطور بیان اهمیت میکنه این تعبیر؟
یعنی اون واجبات و خوبی ها مثل آب دهن میمونه.
آها.
امر به معروف
در حد در مقدار
ارزش و مقدار. وقتی بررسی کنیم نگاه میکنیم میبینیم الان نگاه بکنید خیلی از ماها دوچار مشکلاتی هستیم به خاطر اینکه کار دیگران باعث شده ما در مشکل بیفتیم. من بذارید اصلا دو قسمتش کنم. یه موقع رفتارهای من فردیه، کاملا فردی. مثلا من روزه نمیگیرم، نماز نمیخونم، در خلوت خودم. هیچ کس هم اجازه نداره به من نهی کنه به شکل عتاب و خطاب. میتونه به من، باید به من تذکر بده که عزیزم این واجبه، این کار بده، از اینجور چیزا. ولی این که مثلا منو بازداشت کنه، دستگیر کنه، اذیتم کنه، نه. در روایت هم داریم امیرالمومنین به پیامبر گفتن که یه جا داره خلافی مرتکب میشن، امیرالمومنین رو فرستاد، ایشون قبل از ورود به منزل در زد و یالا گفت به قول معروف. این همینه دیگه. بعد طرف اومد
گفت کافر به هم زد.
آره امیرالمومنین طرف اومد گفت یا رسول الله کیو فرستادی؟
آره بند آب داد.
آره میخواسته وارد چه، گفت یا الله من علی هم دارم میام تو. خب معلومه جمع میکنه. پیامبر فرمود خب درست عمل کرده، اون در خلوت خودشه. ولی یه موقع از رفتار ما بعد اجتماعی پیدا میکنه.
بله.
مثال اون معروف که طرف نشسته تو کشتی داره جا خودش رو سولاخ میکنه.
بله.
میگه آقا اینجا خودمه.
بله.
میگه خب تو اینو سولاخ کنی هممون آب ور میداره. اینجا اگر ما چیزی نگیم وضعمون میشه مثل بعضی از اتفاقاتی که الان افتاده. آسیب اون طرف به من هم وارد میشه و من چون چیزی نگفتم واقعا در ایجاد اون آسیب شریکم. دیگه اینجا نمیتونیم بگیم هیته خودته، عذر میخوام. مثلا من با یه لباس نامناسب برم تو خیابون، بگم آقا خودمم، تن خودمه، لباس خودمه،
سلیقه خودمه،
سلیقه خودمه. این آیا عفت عمومی رو تحت شعاع قرار نمیده؟ من اصلا یه مقدار میبرم اون ورتر. عرض میکنم اگر دستور به خوب آمده، تذکر از بد اومده، اینها یعنی دستور به رعایت قانون و تذکر به اینکه بی قانونی نکن. احکام قانونن. همطوری که وقتی کسی از چراغ قرمز رد شه همه اجازه دارن بهش بگن نکن، چون هم به خودت آسیب میزنی هم به دیگران، و اون دیگرانه شاید از جهتی مهمتر باشه. برای همین اگر ما این تذکر رو ندیم، امنیت جامعه رو به خطر انداختیم که خودمونم. شاید در ظاهر طبیعت آدم همینه، وقتی بهش تذکر میدن ناراحت میشه، میگه نه به من نباید تذکر بدی و برخورد میکنه، ولی در واقع خودش هم قائل به این هست که قوانین فردی نیستن. بذارید من اینجا از بعضی از آقایون خانومهای معروف به سلبریتی یه شکایتی کنم. بعضی موقع ما به عدم اجرای قانون تذکر میدیم، خیلی خوبه، ولی بعضی موقع قانون رو زیر سوال میبریم، اونم از این جهت که من دوست ندارم. میگم این قانون به سلیقه من نمیخوره، برای همین به نظر من خوب نی. بلند شید ملت قیام کنید. خب واقعا آیا قیام علیه قانون، اونم اینجوری، حتی قانونی که به نظر من درست نیست، بی نظمی ایجاد نمی کنه؟ جمع بندی کنم، تمومش کنم صحبتمو، و اون این که اگر ما دستور به این که دیگران خوب باشین، بدی نکنید، یا همون امر به معروف و نهی از منکر خودمون میدیم، که البته شما قطعا در ادامه برنامه کاملش میکنید که دیتش خیلی وسیعه، دستور به قانون و عدم قانون گریزی میدیم و این آرامش ایجاد میکنه، هرچند در حال ممکنه بعضیا به ما عتاب و خطابم بکن.
آقای مهدی دربانی توضیحاتی که دادند و شاه کلیدی که از مجموعه توضیحات ایشان برآمد، به نظر من ریزه این است که این ماه میتواند ماه یاد آوری و یک کمی بیشتر از یاد آوری، ماه امر و نهی کردن هم دیگر باشد، برای به سوی خوبی ها و پشت به بدی ها و ناپسندی ها، برای رسیدن به آرامش بیشتر و کمال بیشتر فردی و اجتماعی خود.
انشالله.
متشکرم. ممنون آقای دربانی، با شما خداحافظی میکنم. ماه نو از رادیو جوان ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی شکر.
عشق بیابانم در کاخ و شبستانم، من دردم و درمانم، من عیش فراوانم.
باز آمد این ماه، این ماه نو، با سفره قشنگ، با حالت کمان، پر می شود صدف، گل می کند کلام، خوش می شود صدا.
ماه نو.
یادم هست در دورانی که درس میخوندیم توی دانشگاه، معذرت میخوام درس نمیخوندم توی دانشگاه، یکی از مباحثی که در یکی از به اصطلاح واحدهای درسیمون خیلی هم روش بحث عمیق خاص میشد این بود که خوبی یا در واقع حسن و قبح ذاتی است یا نه، یعنی این که امری پسندیده هست، پسندیده بودن یک موضوع، مثلا راستگویی ذاتن پسندیده هست یا قرارداد شده است که پسندیده باشد. خلاصه آخر کلام این استش که خوبی ها ذاتن خوبند و بدی ها ذاتن بدند. بنابراین همه آدم ها به اقتضای فهم ذاتی و فطری خودشون می فهمند که خوبی خوب است و بدی بد است. بر همین اساس امکان ندارد که شماری قابل توجه از انسان ها در کنار همدیگر به اسم جامعه زندگی کنند، همزیستی کنند، اما پیش نیاید که در طول ساعتی که کنار هم هستند همدیگر رو تذکر بدهند که این خوبی و نسبت به دیگری انجام بده و این بدی و نسبت به دیگری انجام نده. پیش نمیاد در طول شبانه روز کسی کنار ما سر بغل دستیش داد بزنه و ما بهش بگیم یه ذره یواشتر بابا، گناه داره آخه. خب این یعنی او رو از یک ناپسندی باز داشته ایم که معنای قلمبش یا تعبیر قلمبش میشود نهی از منکر. منکر یعنی ناپسند دیگه. یا پیش نیامده که مثلا نابینایی خواسته از خیابان عبور کنه، به کناریمون یا خودمون کسی به ما توصیه کرده باشه که برو دستشو بگیر ثواب داره، والا کمکش کن ببرش اون ور خیابون. خب این یعنی امر معروف به تعبیر خاصش. البته در فضای دینی، یعنی وقتی میخواییم در جبه دینی این رو معنا کنیم، ترجمه کنیم، یعنی اگه حکمی از احکام خدا به معنی خاصش یه حکم فقهی ترک بشود، توصیه کنیم که ترک نشود، یا اگر دارد یک خلافی از نظر خداوند که حکم صریح فقهی هست انجام میشه، توصیه کنیم که انجام نشه. ولی این حاصل مشترک در همه این حالات و همه فضاها هست که به منفعت جمع و منافع جمعی برمیگرده و به اقتضای پاسداری منفعت جمع و منافع جمعی همه موظف هستیم و بر اساس عقل و منطق و دریافتمون هم این کار رو میکنیم که همدیگر رو توصیه میکنیم برای انجام خوبی های بیشتر و باز میداریم از انجام هر بدی. این رو بگم که 224000 و 225952 با پیش شماره تهران دو خط تلفنی ماست که میتونید با ما حرف بزنید و از طریق 3881 هم میتوانید برای ما کوتاه بنویسید پیامک، در واقع یا پیامچم میشه بود دیگه، پیامستروپچه. ماه نو از رادیو جوان. خدایا به حق این وقت نورانی و شبهای ماه مبارک رمضان، همه مریض ها رو شفا، همه قلب ها رو جلا، همه مشکلات را حل، همه دعاها را مستجاب، همه سفره های خالی را پر از برکت و همه خانه ها را غرق در شادی و سرور فرما. آمین یا رب العالمین.
شوهرم رو بس کنم تا بره با رسا آشتی کنم. آخه رسا هم روستا بره این دوتا با هم قهر خود آدابایی که با هم قهرن هم سر بخاطر همین میخوام اونا رو هم آشتی کنم. امور از مردن هم باید چکار کنم چکار کنم این دوتا بار با هم
الهی من گبر تو بگردم که تو انقدر شیرین زبان و شیرین ذهن هستی. تو اصلا همین که بری وسط بگی من میخوام آشتیتون بدم اونا آشتی میکنن. فقط یادت باشه آشتی اولش آش داره ها، بعد از افطار برو آش هم برد و برو بگو من یه پیاله آش آوردم اینا رو با هم دیگه بخورید و با هم آشتی کنید. بعید میدونم که با وساطت بزرگی مثل تو اینا رو داشته باشن دیگه با هم قهر باشن.
عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما کلیه دستان در کاران. به نظر من خب امر به معروف و نهی از منکر در واقع هم برای عامر میتونه بازخورد و تاثیر خیلی خوبی داشته باشه و هم برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر میشه و قطعا اگر این کار همونطور که در آموزه‌های دینی بهش اشاره شده صورت بگیره قطع یقین میتونه بازخورد بسیار خوبی داشته باشه و باعث آرامش بشه و من فکر میکنم این آرامش هم به عامر منتقل میشه و هم به کسی که امر به معروف شده.
محمد از بیجار نوشته قانون برای آرامش هست و هر چیزی که باعث قانون شکنی بشود آرامش رو از بین میبره. امر به معروف و نهی از منکر هم مقابله با این قانون شکنی است. متشکرم از محمد عزیز و همه دوستانی که پیام برای ما میفرستن، چه پیام چه تلفن چه. عرض شود که بریم سر به قرآن بگردانیم، رو به قرآن کنیم و یکی دیگر از شخصیت‌های قرآنی رو به روایت آقای هادی چیچیان بشناسیم. حبیب نجار رو ببینیم چه شخصیتی بوده، منم یاد بگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. عجیبه بعضی‌ها تو تاریخ بنا نیست اسم و رسمشون باشه، فقط بناس ازشون یاد کنن یه مرد. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از پشت کوههای شهر مردی نفس نفس زنان آمد. البته در روایات اسم این شخص حبیب نجاره. یه مردی که پشت کوههای یک شهره، خبر بهش میرسه که رسولان الهی اومدن تو اون شهر و دارن مردم اون شهر رو هدایت میکنن، ولی مردم متوجه این موضوع نمیشن و در مقابل این پیامبران کبر دارن و حتی نزدیک به اونها تعدی بکنن. این مرد نفس نفس زنان میاد، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم تبعیت کنید از اینا، نفس نفس داره میزنه، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، تبعیت کنین از اینا که اجری ازتون نمیخوان، نه فقط میخوان شما هدایت شین، چیزی ازتون که نمیخوان که. بعد شروع میکنه برای این قوم صحبت کردن، انی آمنتو به ربکم فاسمعون. بعد یه اتفاق جالبی در آیات سوره مبارکه یاسین که وصف این بزرگ مرده میفته و اون این که یهو وسط آیاتی که ایشون داره نفس نفس میزنه و برای قومش صحبت میکنه، یهو خداوند میفهمد قیلت خل الجنه، وارد بهش شد. حضرت علامه طباطبایی میفهمن احتمالاً ایشون رو وسط همون حرفا شهید کردن. حالا ببینید چقدر وصف بهشت این مرد بی‌نظیره. قیلت خل الجنه، حالا که وارد بهشت شده میگه قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش این قوم من میفهمیدن، مثلا اومده بودم اینا رو بفهمونم، به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، کاش اینا میفهمیدن مغفرت خدای منو. چقدر استثنائین مردان مردی که همه فلسفه زندگیشون از یه سمت توجهشون کاملا به خدا و رسولان الهیه و از یه سمت دیگه همه دغدغه‌شون هدایت مردم جامعه‌شونه، دلشون برای مردم جامعه‌شون میتپه. این اون صفتیه که از شخص بزرگوار حبیب نجار باید یاد بگیریم. امروز دو زانو در ساحت این انسان بزرگ میشینیم تا به ما یاد بده چجوری به یه همچین جایی رسید. ما هم میخوایم با این مرد همراه بشیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین بهشت میشود و آسمان آبی تر.
آبی تر.
ستاره ها سوسو میزنند.
سوسو میزنند.
انگار اینجا کسی به نو شدن میاندیشد.
به نو شدن میاندیشد.
رمضان ماهی است برای نو شدن.
برای نو شدن.
برای اهل ایمان باران یاد است که باریدن گرفته است. چه تازه است هوای حضور.
میدونم دل رو سیاهه، ولی زار تو بود همیشه. اگه دستاشو بگیری، یا علی میگه با از جاش پا میشه.
گروه اندیشه رادیو جوان تقدیم کند برنامه به صرف افطار ماه ماه نو.
رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا تنمى. رمضان تجلى وما، طوبى للعبد إذا تنمى.
ماه نو.
بله، ماه رمضان جلوه کرد و به روی ما خندید بر اساس این شعر. و اون مصرع دومش هم به نظرم اینطور من شنیدم که و هر بنده در صورتی برنده است که اون رو مغتنم بشماره و قدر این فرصت رو دریابه و ازش استفاده بکنه. عرض میکنم که ببینید، واقعش اینه که این یادآوری و فرمودن هم دیگر یا واداشتن هم دیگر به و از خوبی ها و بدی ها یک امر کاملا جاری در هر صحنه زندگی است. همین جمله هایی که داریم به هم دیگه میگیم یا داریم از هم دیگه میشنویم دقیقا همینه دیگه. اگر من ریزه حالا در این دقایق این فرصت به دستم آمده که دارم همین نکته رو میگم، این یعنی این که دارم به خودم و به شماها که لطف دارید، منت سر من دارید میشنوید، یاد آوری میکنم که این کار خوب رو بکنیم دیگه. این خودش امر معروفه و واقعش اینه. بر اساس حال یه پیامکی هم جلو من هست، خانم لیلا پرویزی از تهران نوشتن که به نظر من هرچه که دین به اون توصیه میکند خوب است، به شرطی که در انجام آن افراط و تفریط نشود. و من ریزه اضافه میکنم که به شرط آن که بر اساس هوشمندی که دیروزم بهش اشاره کردیم و بر اساس زائقه، یعنی یه مقداری صرف سلیقه و زائقه هم باشه، آدم بسنجه که من در چه فضایی هستم، مخاطبم کیست، این الان عصبانیه یا شادمانه، چه جایگاهی داره توی جامعه، من بالاتر از او هستم، من همسان او هستم یا احیانا پایین‌تر از او هستم، حالا پس با چه ادبیاتی این نکته رو به او یادآوری کنم. بنابراین این هوشمندی و همه کدایی که طی این چند روز که خدمت شما بودیم، من تو دفترم اینجا یاد دارم، حالا صدای ورقش هم میاد، این که ماه عشق، اگر همین توصیه‌هایی که به هم می‌کنیم برخواسته از عشق به هم دیگر باشد، به ذکر میرسیم، یعنی به این که یاد داشته باشیم که خداوند هم از من خواسته که یاور دوستم و هم نوعم باشم در رشد و کمال. به شاه کلید سوم یعنی آرامش میرسیم، به من یه آرامشی میده و حالا میرم برای این که دست او رو هم بگیرم و او رو هم به آرامش برسونم. و بعد میرسیم به شاه کلید چهارم یعنی شادی. و بعدش شاه کلید دیروزیمون تیزهوشی که عرض کرد همزمان باید هوشیار و هوشمند هم بود در برداشتن هر کدام از این قدم ها تا برسیم به اینکه به هم دیگه تذکر بدیم، خوبی ها رو یادآوری کنیم، خوبی ها و پسندیده ها رو و یادآوری کنیم به هم دیگر، ناپسندیده ها و ناپسند ها رو. به راحتی می شود با استخدام آنچه که می دانیم و به کار گرفتن آنچه که می دانیم برای هم دیگر فضای کمال و اکتمال و رشد و بلوغ رو بهتر از این فراهم کرد و با هم ببالیم، به شرط آنکه از آنچه می دانیم بر هم بباریم.
با قبولی اطاعت به نظر من یکی از کارهای خوب مؤمنی در ماه مبارک رمضان همین امر بالمعروف و نهی از منکر کردنه. چرا؟ چون که سالار شهیدانمون امام حسین یکی از اهدافشون همین امر بالمعروف و نهی از منکر بود. باید تو زندگیمون مراقب باشیم، چون انسان جایز الخطا است و افکار منفی سراغ هر کسی میاد. اینکه باید تو زندگیمون مراقب باشیم، چون امر بالمعروف رو باید به جا بگی، باید بدونی که به طرف چجوری بگی، جوری بگی امر بالمعروف و نهی از منکر کنی که به دلش بشینه، باید دونست که چجوری بگی.
متشکرم از شما که تلفنی به ما پیام دادید. اما علی آقا از فردیس کرج نوشته که من صافکارم و ماشینای زیادی رو میبینم که تصادف کردن به دلیل اینکه به پلیس گوش نکردن یا ضوابط رو مراعات نکردن. وقتی به ما میرسن اون وقت التماس میکنن که ماشینمون طوری درست کن که مثل اولش بشه. آخه من اگه بهترین صافکار هم باشم نمیتونم ماشین شما رو مثل اولش تحویل بدم. این هم پیام علی آقاست و نکته ای که داشت همین بود که همان بهتر که آدم به آنچه که میداند از خوبی ها عمل کنه. این پیام رو خوندم. بریم باز قرآن رو در آغوش بگیریم و پیش رو باز کنیم. همونطور که دیروز هم عرض کرده بودم روی سوره فلق و آیه شریفه قل اعوذ برب الفلق، به خدا پناه میبرم، به خدای فلق پناه میبرم. آقای محمد نصرآبادی توضیحاتی میدهند در این باره.
خودم دیدم دعای تو بر بال پرنده از پهنه تاقی گذشت. چه شوقی شبستان رویا را گرفت. دعای تو آن پرنده بی‌قرار هر دو پر پر زدند رفتند، بر قوس کاشی شکسته نشستند.
میگن که میخواید تو آسمان ها به شما رحم بکنن، به اهل زمین رحم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
پناه بر خدای فلق. لحظه‌ای که صبح می‌دمد و خورشید از خط افق شعاع نورش دل تاریکی رو می‌شکافه. پناه بر اون خدایی که فلق رو آفرید. از شر هر چیزی که ما نمی‌دونیم تو دنیا داره اتفاق می‌افته، تو اصلی داره اتفاق می‌افته و ما در مرز خطر ممکنه باشیم از جهت اون اتفاق. اگر وسوسه‌های درونی هست، اگر تاریکی‌های جهل و ظلمت ظلم و گمراهی نادانی هست، اگر دسیسه‌های کسایی هستش که ما ازشون خبری نداریم، نمی‌دونیم چه اتفاق از پشت سرمون که چه خبر داریم، مگر اینکه کسی که همه چیز عالم در ید اختیار اوست و تحت علم اوست و تحت حکمت اوست دست ما رو بگیره، همینقدر می‌دونیم که شیطان